خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل بحث دکارتو تقریبا بوسشو گفتم، بحث سوبژکتیویته و اینا رو گفتم، درسته؟ حالا شما یادتون هست؟ نبودی شما؟ بله سوبژکت. ولی اون که دکارتو یاد داشتم نگاه کردم، ظاهرا اینکه دکارت هم پدر جریان عقل‌گراست هم تجربه‌گرا رو نگفتم، درست میگم؟ خب پس اینو من بگم و در واقع بحث دکارتو ببندیمش. ببینید، سلام علیکم. ببینید دکارت هم روند این در واقع دوره فلسفه جدید رو غالبا اینجوریه که شروعش رو دکارت میدونن، بعد دکارت کارتزیان ها پیدا میکنن، دو گروه میشن. کارتزیان های اصلی، کارتزیان یعنی دکارتی ها، کارتزیان ها به جریان عقل‌گرا میگن و در قبال جریان تجربه گراست. جریان عقل‌گرا سه نفر مهم مطرحه: مالبرانش و اسپینوزا و لایبنیتز.
مالبرانش
بله. تجربه گره ها هم لاک و
هیوم و
بارکلی و هیوم. لایبنیتز شاگردی داره به اسم وولف که وولف استاد کانت و هیوم کانت از خواب خودش در آورد و اینجا کانت، یعنی کانت در واقع این دو تا جریان رو تو اینجا گره میخوره به هم.
ملاصدقه اوناست
منطقه. اگر باید بخواییم این دست رو با همین دست فرمان امتدادش بدیم، کانت رو میشه اینجا گذاشت، هگل رو اینجا، ولو که در واقع کانت و هگل اینجوری هست، یعنی دوباره کانت وارد از هگل میشه چیز دیگه. ولی اگر باید بخواییم یه چیز بگیم میشه اینجوری گذاشت، ولی تعبیر آزم چقدر قابل قرار باشه. خلاص آخرش من تجربه مرد داره براش، هگل عقل باش بداره، هر این که چیزه. بعد این که بعد از اینها، حالا اینجور بگم، در واقع امتداد کانت یا هم اینجا بگیم میشه فلسفه تحلیلی، درگیری با هگل، نه امتداد هگل، درگیری با هگل میشه فلسفه قارنی که مشخصا معروف‌ترینش اگزیستانسیالیسته. اگزیستانسیالیست امتداد کانت نیست، ولی امتداد هگل هم نیست، درگیری با هگل، یعنی هگل رو قبول نمی کنن، اما این قبول نکردنشون این رو بگم چون من میدونم این رو نمی رسن بگم من اینه چند جمعه رو بگم بهتون اون حتی قبل بدونید اطلاعات عمومی.
ببینید جریان سوم میشه
چی؟
ببینید جریان سوم میشه.
نه اگه شما بخواید من جالب از تاریخ رو بخواید بگه شما افلاطون در با همیشه بین افلاطون و ارسطوه اینجوری باید بذاریم، این افلاطون شما میتونی به یه معنا جریان عقل‌گرا رو بگی امتداد افلاطون، تجربه‌گرا رو بگی امتداد ارسطو، ولی که به یه معنا عقل‌گراها ارسطویی هم هستن، ولی این تقابل رو دارن میگن، حیث تقابلش اینا به افلاطون نزدیک، اینا به ارسطو تحلیلی ها به تجربه‌گراها نزدیکن، قاره‌ای ها مثلا به عقل‌گراها متون نزدیکن، یعنی حال و هواشون به یه حال و هوا نزدیکه، وگرنه واقعا خیلی فرق داره.
حالا فلسفه قاره‌ای با هگل در تضادن، پس این تجربه گیره ها بده؟
نه دیگه همون، خب اینجوری نیست، این درگیر و تضاد یه نکته خیلی مهمی داره. نه به شما گفتم قبلا یا نه، ببینید این اصلا به لحاظ خود تایده حالا چرا بگم جامعه شناسی معرفت، این جالبه، هر کی به آدم نزدیکتر باشه درگیر باش بیشتر میشه. حالا شما نیا کنید من چه یکمی با عدد سیاسی میرم واضح تر باشه. ببینید شما مثلا تو ایران اصلاح طلب اصولگرا، درسته؟ بعد شما میگید آقا جون انقلابی ضد انقلاب، بعد میگی مثلا شیعه سنی، بعد مثلا میگی مسلمان مثلا اهل کتاب، بعد اینجا میگی موحد، نه اینجا که میزم دست نمیدونم معلومه دیگه چی میشه، این دارم سمجه این دوتا این میشه، این دوتا این میشه، دوتا این میشه، همینجوری موحد مشرک، درسته؟ که حتی میتونید اینجوری بگید
قبل از موحد و مشرک بگیم مثلا معنویتگرا ماتریالیست، همچون موحد مشرک هم باید دیدن بعد معنویتگرا نه ده همین موحده چرا درست دیگه همین همون ذهنم داره بیزاریم ها اینجا شو موحد مشرک بعد اینا میشن معنویتگرا اینا میشن ماتریالیست درسته؟ تو دست بندی بخوام بکنیم افراد اینجوری دست بندی میشن. مدا تو این دست بندی درگیر کجا شهید داره؟ هرچی بالاتر میره. اگه منطقا کجا با شهید تر باشه؟ هرچی پایین تر باشه. یعنی اختلاف ایران با هم بیشتره، بعد اینا با هم اختلاف دارن، بعد این هم اینا هر چی میره بالاتر توافقات بیشتر میشه دیگه. ولی توافقات بیشتر میشه درگیر هم بیشتر میشه. ولی توافق کردی بودی مثلا درگیری چپ و راست تو ایران خیلی شهید تر از درگیری شیعه و سنیه. با درگیری شیعه و سنی خیلی در شیطان درگیری موحد و مشرکه توی جهان ها مثلا ما با چی راحت رابطه داریم ولی خود فضای شیعه و سنی چه بزن بزن یه بین فضای خودمون این چرا اینجوری میشه؟ یه علت این است که هر کی طرف با شما اشتراکش بیشتر باشه اختلافش بیشتر عمومیت شما رو چالش میکشه بس ادبیات عامیانه رو بخوام بگم شما تو انقلابی مثلا چپی هستی صد نه مثل انقلاباش صد نه مثلا تونستم منظور برسونم یعنی هرچی نزدیکتر میشه درگیر بیشتر میشه این برای هر دسته شما خیلی وقتا این مهم به تو تاری میبینه مثلا اینا اصلا اگزیستانسیال مثلا کرکگور اگه بگم اولین نفرشه کرکگور مشخصا با هگل داره میجنگه اما داره میجنگه تو اینجا قرار میگیرن تو یه جا قرار میگیرن اینا با هم دیگه در دوال تحلیل هم هگل به تحلیل از تحلیل خیلی دوره هم امثال کرکگور از تحلیل خیلی دورند چون اینا توی یه بستر دارن هم دعوا میکنن
ضد انقلاب و انقلابی چه اشتراکی با هم دارن
چی
ضد انقلاب و انقلابی چه اشتراکی با هم دارن
حالا من به شاه شیعه ها شده در نظر بگیم نه راست راست ضد انقلابی کافر تو خود قوم بریم بگیم ضد انقلاب به طرف ضد انقلابی هم هم این دعوای اینا کمتر از دعوای یکی هم منظورم اینه یعنی بذار توی اشتراکه اینجوری دارم میگم این زیر این دو تا زیر
فلسفه قابلیا چون خیلی به هم نزدیکن با شش اختلاف دارن
نزدیکن به این معنی که دو تاشون خیلی عمیقن از این جهت نزدیکن تحلیل غالبا خیلی سطحی ان و تو عمق وارد میشی که کلا این معنی داره میگه اینکه تو این معنی بذار دو تاشون برداشت خود من اینها این فلسفه‌شون خیلی عمیقه شما خیلی چیز فوسور بسازونی تا بفهمی چی دارم میگن
چون جفتشون عمیقاً مخالف
حالا عمیقاً از بایی بچه ای خیلی دم دستی تو ذهنم میاد دیلی میخوام این وقت خودم بخوام بگم قاری یا کنار کیشتر دارم میگن واقعا مدابطم با هگل از اگرم درگیرن ولی شما میگن اینا ارزش خونده مثلا هایدگر ارزش خوندنی داره مثل هگل ولی شما میرسیم مثلا به ایمالیا مثلا خیلی خوش چیز نمی کنه خب این حالا فقط یه حالا ما اینا فقط چون نمیرسیم بهش که بحث کنیم فقط بگم بدونید همچین فضاهایی هست
نفهمیدم
چی تغییرش رو نفهمیدم تغییر اصلا دیگه چون صدریا ببینید به یه معنا خیلی به افق تجربه گرا به افق اصلا اینا با بحث عمیق عملا مشکل دارن بحث عمیق رو سعی از مشکل زبانی و لفظی و اینا یعنی تهمت لفظی همون قصد هگل میخوره که به هایدگر میخوره یعنی این دو تاشون اینا یعنی هایدگر نمیگه هگل لفظی کرده ولی میگه هگل چه چیز سب تفکری داره تفکرش داره مبنا این طرفی
داره اصلا با کانت فلسفه تحلیلی رو که برایش ازادن بخاطرش
اینکه جفتشون سطحی هم نه گفتم اگه دستبندی کلی بخوایم بزنیم قاره‌ای در مقابل تحلیلی شبیه تجربه گرا در مقابل چیزه شبیه افلاطون در مقابل این اینا این دوگانه تو این فضا شما دیگه کانت رو یاد بذاره کانت به شدت پتانسیل تجربیش بالاه هگل به شدت پتانسیل عقلی ضد تجربیش مطابق دوباره اینا عقل رو تجربی بینه کنم اصلا عملی جده رو بسته بشه شما اینا خیلی به هم نزدیک اینا من نزدیک اما دیگه این یکی ها خیلی به اینا نزدیک نیستند دو هم اینا خیلی به افلاطون رو چیز نزدیک نیستند ولی بخوام اگه بگید دوگانه ای بخواید فکر کنید به نظر من میرسه اینجور دوگانه ای میشه داشت
کسی نمیده بین کانت و هگل جمع بکنه از این معاصره
نمیشه هگل که خودش میگه من امتداد کانتم حرف کانتو دارم شرح میدم از نظر خود برای من این دارم اینجوری نمیشه بر بر ولی شما وقتی وارد میشین نه یعنی ببینید همین الان دو تا فهم از کانت هست یه فهم ایدئالیستی یه فهم رئالیستی غالبا الانیا فهم جو رئالیستی ولی هگل جو چیز اسلاف بلافاصله کانت فیخته و شلینگ و هگل ستان دیگه
این سه تا بلافاصله برداشتن و شارهان اصلی کان دینا مدام اینا یه فاصله میگیرن و ممکن نمیرسیم بگیم اصلا الان بهتون بگم دیگه ببینید تمام دعوای اینا حالا توی کانت که برسیم کانت در واقع تلقی که امروزی ما خیلی امروز تفسیر رئالیستی از کانت خیلی رایجه تفسیر رئالیستی این است که یه نومنی داریم یه فنومنی و نومن مطلقا دستیافتنی نیست فیخته هم یه شروع کنه میگه چه فهمی از کانت شما دارید میگید کانت میگه نومن وجود نداره یا وجود داره اگه بگه وجود داره یا وجود نداره پس مقوله ذهنی روش اعمال شده بگه وجود داره دیگه اگه وجود داره مقوله ذهنی بر همین اساس ذهنش از این جدا نیست که این حرف هگل دیگه با اوج خودش برسه دیگه ذهن همون عین این همون ذهن ببین تلقی رایج کانت این است که کانت رسیدن به این رو ناممکن کرد هگل میگه نه اصلا ذهن رو یکیه همین یه معنا کاملا نداده کانت یه معنا امداد داده کانت خب من فقط میگم فرض داشته باشید به معنی که الان دکار دو تا جریان شکل میگیره یکی دو جریان تو کانت گویی به هم میرسند خب این چرا مثلا این جلسه قبل این بحث من بود از دکار چرا دو تا جریان از دکار شکل میگیره کانت دکار شکل میگیره این دو تا جریان ایشون یه توضیح خوب میده ببینید این دوتاش به همین میاندیشن پس هستن یعنی این سبک دکارتی که شروع تفکر گوش میاندیشن پس هستن این میاندیشن پس هستن دو تا پتانسیل داشت یه پتانسیلش این است که همه داده های حسی و اینا رو بریز دور عقل همه چیز رو معلوم میکنه یه مثال میشون از اسکرتون میاره میگه هر بار خود به دکارت میگه که وقتی میخواد تحلیل کنه میگه شما این مومو داشته باش این مومو میتونه شکلش رو عوض کنی جلوی آتش میگیری رنگش عوض میشه همیشه عوض میشه اما در هر چقدر تغییر بکنه بعد داره ابعادش باقیه پس واقعیت قطعی این بعد داشتنه ببینید حالا ما خواهم بریم شما با تفکر ارسطویی مقایسه کنید تو تلقی ارسطویی ما جوهر داریم و ارسط بعد جوهر یا ارسطه
جوهر
ارسطی که کم متصله بعد اما وقتی شما خواهی جسم تعریف کنیم میگی چی؟ میگی زوحباد سلاسه آیا بود؟ حالا جوهر یا عرضه؟
بود عرضه
چون تو فصل جسم داری میگی زوحباد سلاسه
تعریف عرضه
دیگه
اون
قوه شده درسته؟ برای میگن که آقا جون اون فصل حقیقی قابل شناسایی نیست این فصل چی میگن؟
تعریفی
یا اصطلاح میگن فصل مثلا چی چیه؟ تعریفیه، فصل نیم چیه؟ ببینید، منو نکتهش این است که حالا تو تفکر دکارت عملا میگه آقا اصلا همینه چرا میچید دیگه؟ بعد واقعیته، یه جمله دکارت داره میگه بعد و حرکت به من بدید تا عالم فیزیکی رو شما تحویل بدم عالم فیزیکی بعد است حرکت بعد میگه بعد چی؟ خب من اصلا فهمیدم جوهر بعد است، جوهر جسمانی بعد است چون شهر تن یعنی که آقا دادای سی یکی که آقا مثلا مومه اندازش این قدیه شکلش مثلا دایره است نمیدونم سفتش اینه رنگش اینه میگه همه اینا چیزای موقت و غیر واقعی غیر اصیل توی موم بود بلکه موم اون بعده بود و عقل این رو کشف میکنه شروع کارش هم بود دیگه من هر چی که دارم اصلا ممکنه که دارم اشتباه میدم یه شک تکراری آخرش کجا وایساد تو عقل وایساد به این معنا جریان عقلی رو پیدا میشه جریان عقلی رو حرفش این است که آقا حرف آخر رو عقل میزند نه حس و ما دادای سی رو تا وقتی یه پشتوانه عقلی قطعی نداشته باشیم دادای سی برای اون ارزشی نداره این کلیت جریان عقلی است با این توضیحی که گفتم به چیز برمیگرده حالا تو اصلا خودش هم که میخواد اثبات کنه ببین میاندیشم باز هستم من چی شد فکر ماهیت من شد فکر که این اندیشنده حقیقیه بعد میاد اثبات میکنه من جسم دارم یعنی جسم یه امر بیرون از خودش شد ببین عقلگرا در حالی که شما تو فضای تجربه بری آقا واقعی ترین چیزی که داری اون جسم منه دیگه عقل رو باید اثبات کنی که من روح دارم مثلا این فضایی است که به شدت فضای عقلگرا رو رقم میزنه برای خود دکارت هم تو دستمندی تو اینا میذارنش یعنی خودش جزء عقلگراست اما چرا ریشه تجربه گراهاست میگن با این مدل بحثی که کرد به تعبیر آقای اسکرتن معرفت اول شخص و مدار قرار داد در واقع یک کاری رو دکارت داره شروع میکنه کانت اینو تمامش میکنه کانت دیگه قطعا اینه که آیا معرفت شناسی مقدمه یا وجود شناسی؟
قبل از این معرفت اول شخص مطرح نبود.
چی؟
قبل از دکارت معرفت اول شخص مطرح نبود.
معرفت اول شخص مبنای فلسفه نبود. حالا داشت فلسفه؟
مگه قبل از
مثلا بدیهیات دیگه تو ادبیات ارسطو بدیهیاتی که اولا گفتن دیگه حمل عرض لازمه. ولی یعنی افق بدیهیات یه تصور طرفه کافیش برای تصویرش رفت که من نداره. اینکه من باید درک کنم. اما چی مدار معرفت بر رو من یقین اول شخص. این یقین اول شخص چه کاری کرد؟ اولا معرفت شناسی رو وجود شناسی مقدم کرد. گفت اول ببینم کجا یقینه؟ بعد اینجا یقینه میگم واقعیه. خب این روندی است که تو فاز تجربه‌گرا میره. تجربه‌گرا بچه جمعشون این است که همشون دارن مسئله‌شون مسئله معرفته. مسئله‌شون مسئله وجود نیست. یعنی عقل‌گرا همچنان مثل خود دکارت میخوان واقعیت وجودی رو توضیح بدن، نظام فلسفی درست کنن درباره که واقعیت وجودی چجوریه. برای همین اینا همشون نظام سازن. خود هگل هم نظام سازه. برای من هگل باشم اینجا. اینا همشون نظام فلسفی میدن درباره توضیح کل عالم واقع. اما تجربه‌گراش که نظام فلسفی ندادن به شما. تجربه رو فقط حال بحثشون که وارد میشیم فقط دارن توضیح میدن که آقا جون معرفت اینجوری است. یعنی این که معرفت شناسی رو بر وجود شناسی مقدم شد، این کاری بود که دکارت شروعش کرد. ولی که خودش نظام فلسفی داره. برای همین خود دکارت میذاره تو عقل‌گراها، این برمی داره توی تجربه گراها. خب
بایکلی
چی؟
مثلا بایکلی از ایده و اینها بحث میکنه چطوری با تجربه جمعش
میشه؟ حالا میرسیم بایکلی ها که توضیح دادیم. حالا من خواستم مدخل بحث رو بگم، دارم با کتاب بینم دیگه. حالا یکی یکی اینا رو میخواد شروع کنیم توضیح دادم بایکلی چی رو فکر کنیم. ببینید اون حالا نکته ابجکتیویته رو به جلسه سوبجکتیویته رو به جلسه قبل توضیح دادم، یه تکمله برش بذارم. با یادتون هست که سوبجکتیویته رو که گفتم اصلا این مدار تفکر دکارتیه. ببین شما توی تلقی ارسطویی یکی نسبت به مهمترین مسئله معرفت شناسی نسبت من است و معرفت. من چگونه اینی که دارم درسته در این فاصله من و شی خارجی چی رو معرفت بپر میشه؟ تلقی ارسطویی چی رو برش میکرد؟ از روی عرضه لازم، یعنی میگفتش که اینها اولا تطابق ماهوی تو فضای ارسطویی ماهیت همون که دو ذهنه تو خارج هم هست. بعد شما شروع حرکت من رو بده انجام میدی یا این ماهیت و عرضه لازم هم بگر که عرضه لازم دو ذهن شما و عرضه لازم میدی. این تلازمه منجر به حرکت معرفتی میشه. تلقی فلسفه مسلمان به نظر این رو متفاوته تو این مسئله. تلقی فلسفه مسلمان عمدتا با عقل فعال یا علم حضوری داره حل میکنه که عمدش به نظر عقل فعاله. یعنی یک از پای یک از دیگر میاره بسط. ببینید شما عقل فعال دو تا کار میکنه تو فضای فلسفه. یکی این که صورتهای عینی میده، یکی صورتهای عقلی رو شما میده. یعنی شما تو ارسطو همچنان سوال از با تداوم ماهوی چرا؟ کی گفته ماهیت این ماهیت ذهن من یکیه؟ چیکار معلومه؟ تو فضای فلسفه اسلامی این عقل فعال داره حل میشه. عقل فعال مفیز و صوره، هم صورت خارجی هم صورت ذهنی. برای همین است که دو صورت هم قراره. معلومه؟ تو یک اصلا یک جا داره صادر میشه. این همینه که تو ذهنش برای برای مطلعی بحث میکنه بوده این مبنا رو داشته بیشه وقتی بحث آدم چی میشه ها؟ آیا مطلعی ملتزم میمونه؟ ایشون میگه که آقا صورت های ذهنی با توجه بحث ملاسطه که مجرده و شیء خارجی که مادیه. بعد کدوم عقواس وجودن؟
صورت ذهنیه.
خب همین لازمش میپذیره که صورت ذهنی باشه. اما انصافا گفتم آدم نخواد منتظر به لوازم بمونه همینجوری فکر کنه. آخه این سوزنچی سخت‌تر درست کردنش یا تصور ذهنی سوزنچی؟ من دارم برسیم کدوم واقعیت خیلی خیلی قوی تره؟ درست هم نظورم برسونم؟ یعنی گفتم درور مبنایی گفتن با اون مبنا شما امتداد بدن حرفو. کنیم گفتم مفهوم مجرد یه مفهوم قلم گفتم یه مفهوم که در واقع بی محتواست فقط سلبیه. بعد بگم مجرد اون مجرد این واقعا با مجردی که تو مجرداتی مثل اغول و اینا اثبات میکنن یکیه. مجرد بودن صورت ذهنی هر دو داشون در اینکه مادی نیستن یعنی فیزیکی نیستن مشترکن. اما حالا یعنی که من گفتم خیلی بی‌انصافا اینجا این مثالای متعارف خوب اشتباه قرار داده. خدا با صورت خیالی توی رده قرار گرفته. اون مجرد هم مجرد شما دیگه این یکی شیطانی جوهر نمی کنید بگه ها که صورت درست هم از دور برسونم دیگه. ولی راحت میگه توی شهر مبسوط برید دیگه کنید راحت دفاع میکنه که بله این
حساب مجردات که نمیگه خود صورت مجرد از خود مجرد
نه تو مادیه ولی میگه یه صورت خیالی و حسی من وجودش اقوا از شیء خارجی محسوسه این
ضابطه
میگه گونه این ضابطه اصلا آدم یعنی میفهمه که این ضابطه
هم شما همسان فقط نیست بلا برای تو مجرد درسته هر دو مجرد هم مجرد هم مناطب داره دیگه هر دو غیر فیزیکی هم غیر مادی هم یعنی هر دو مجرد هم دیگه شما این مرتبه مجرد و هر دو
مناطب نیست دیگه مشترک لفظی هر دو قبلا بحث کردن دوره میدونه دوام چیست دوزاش مشترک هم دیگه مثل گفتم به شما میگه همه لاعصان ها همه لاعصان ها مشترک معنوی هم مراتب دارن مثلا قورباغه لاعصانه قرمزی لاعصانه سی سانتی لاعصانه بعد دوره مراتب یک شیء واحد هند
مجرد
یعنی نمادی اون بچه اشتراکش نمادیه اما نمادیه یه کشکوله از زمین دازه متفاوتن این تحلیل من
اون متفاوت هم ولی وجودشون همه نمادی ها وجودشون اعوای از ماده هست که
نه حرف من اینه دیگه الان شما میگم من شما همه نه انسان ها اون اعوای نه انسان ها دارم میگم به شما اعوای نه انسان ها سبزی رنگ سبزی یا خود عرض دارم میگم سی سانتی قورباغه پراید
خدا
نمیدونم چه خدا نه انسان دیگه همین مراتب یک وجودت معلوم مراتب نیستن کشکولن من حرفم این است که مجردم مثل این کشکولی نظر من هاشو قبول نکنیم میرس قبول کنیم ولی اینقدر اشکالات باره شد تو فلسفه من یه خدا اینکه مجلسی بلاز عقلی خیلی قوی ها بر خلاف فضا شما فکر به محدثه آقا تناقض گرفته توش فلسفه شما چرا میگه غیر خدا مجرد نیست به بچه بخونید میگه اصلا در اگه شما گفتی خدا مجرده که قبول داره خدا مجرده هیچی تو رده این اصلا بلازه وجود شناسی تو اینجا قرار نمیدونه بگیره برای اگر مجرد بر خدا صدق میکنه غیر خدا مجرد نیست جواب بده به معنیسی فقط فرش بش نده من معنیسی خیلی بده این چیزه
مفهوم سلبیه دیگه
چه؟
مفهوم سلبیه دیگه
مفهوم حرف من اینه مفهوم
سلبیه حالا این لاماده لزوما به یک تشکیل نیستش که ولی لاماده وجودش انواع از ماده است یعنی شما الان میگید
انواع نیست
این تصور ذهنی
آقا این انواع یه چیزند
نه
اینا انواع یه چیزند
چیز سلبی است چیز سلبی نمیتونه زیدش
همین من همین دارم میگم نه اصلا اینجوری
نمیگم ولی از ماده که من از این جوبات قوی تر میشه وجود
چه
شما میفرمایید که الان من خود سوزن چی اینجا به واسه اینجوری گفتم وجودش خیلی رابطه در صورت چیزه البته اینجوری تحلیل نمی‌کنم که خلاصه خلاصه میگم که مثلا استاد سوزنچی این وجود مادی یه وجود مثالی داره وجود مثالی وجود عقلی داره اون وجود مثالی و عقلی قوی تر از وجود عقلی و
مادی اون صورت ادراک داره
میدونم اصلا ادراک
صورت حسی که کاملا مال منه
اصلا صورت
خیالی متصل نه صورت خیالی منفصل این شما کسی خیال منفصل ببین تو خیال منفصل وجود خیال
همون تو صورت خیال متصل تو آن ماده شکل میگیره که
همین
صورت خیال متصل اون صورت جزئیه که من از عالم مثال منفصل یه چیز اومده تو ذهنم بعد ذهنم یه طریق تحولش انجام داده واسه همین ماده من متصل من
ببین خیال متصل با خیال منفصل یه رو به وجودی هم از زمین تا آسمون متفاوتن از ده از زمین تو آسمون متفاوتن خیال متصل یه تصور ذهنیه خیال منفصل یه واقعیت عینی اشد به وجودن از من مادیه او خیلی وجودش بالاتر از منه صورت خیالی اصلا وجودش بالاتر از من نیست
با صورت متصل من هم نسبت به من اینجا مادی منه توی مثال منه دیگه یعنی میخوام بگم
که مثال من نیست خود مثال من غیر از صورت های مثالی تو ذهن من
جایگاهش جایگاه
خیال همین دارم میگم شما میخواین ملتزم بمونید هم متنی هم کارش رو داره میکنه ملتزم بمونید به لوازم میگم یه چیزی میگه که آدم هم عادی فکر کنه میفهمه که اشتباهه ما که خام نظر خدا میگه آشون نمیفهمید نه اشتباه اشتباه میکنه چی عادی فکر
کردم چرا کامنسس تحلیلی
میگه این کامنسس خیلی حرف خوبیه شما الکی میزنی سرش این کامنسس من کامنسس
از اون فاصله میگیره
کامنسس دو جور میشه فرق کرد یکی عرف یعنی مبتذلیات نه این نمیخوام بگم یه چیزی که برای هر ذهنی واضحه آقا برای هر ذهنی واضحه که صورت ذهن آقا خدا قوی تر است که اینو درست کرد یا من قوی ترم که اینو تو ذهنم درست کردم
اینو که میگی قابلیت نداره بیاد میش فلسفه همین ملاک یک زمان واسه همه واضح بود خدا مجسمه دیگه
خود مجسمه؟
یک زمانی
هیچ اصلا همچنین هیچ زمانی از تاریخ نیست که یک فیلسوف تو تاریخ گفته باشه خدا مجسمه. یه دونه فیلسوف نداریم تو تاریخ.
نه، واسه ذهن عرفی
میگه. ذهن عرفی مزخرف نفهم بیشعور اینو میگفت. وگرنه هیچ متدینی هم حرفی نزد. اتفاقا جالبه. همین مجسمه. همین مجسمه. برید نگاه کنید. میگم متکلمینی که معرفن به مجسمه، اینا رو میگن دیگه. مجسمه برید عقلاشو نگاه کنید. وقتی خوب دقت کنید اصلا منظورش اینه نیست. همونه که این متکلمه ظاهر که به من توضیح میده بیشتر ادبیاتشون این است که چیده هیچی غیر از ظاهر قرآن دست بر ندار. بعد بر همین است که احمد بن حنبل چی میگه؟ میگه کیفیت و مجهوله. میگه من گفتم خدا میشینه رو صندلی، واقعا چون گفته الان عرش استوا، پس استوا، اما کیفیت مجهول است. هم کیفیت مجهوله، یعنی اون فهمیده که جسمانی نیست.
الان این که من با
آقا بگذاریم بحثو، این بحث تناقضی بود، رفتیم ما رو جای دیگه بردیم.
اصلا مادی بودن و نفس چطور؟
آقا بی خیالش،
اینا کامنسس میفهمه که نفس مادیه.
ببینید من نه میخوام ما از اول با یه ملاحظه سراغ بحث قرنیا میریم، با این ملاحظه همه حرفا شما درسته. من میخوام آیا واقعا اینا میگن کامن سنس یعنی یه فهم عرفی مبتذل؟ اگه اینو بگن چطور؟ اما خیلی وقتا شما
فهم عرفیشون متضاد نیست با فلسفه تحلیلی.
اینا بحث متضاد نیست، فلسفه تحلیلی این یکی است.
همین میگن دیگه، همین فلسفه تحلیلی ها
اینا میگن کامن سنس، ولی اینا نمیگن کامن سنس. ولی تو همین فلسفه تحلیلی ها مواردی که تمسک میکنن به کامن سنس، تو مواردش ورود پیدا کنید، من به نظرم خیلی از تمسکاشون تمسک خوبیه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید ما مفهوم قبل بودم بحث کلاسیک برای ما یه شکلی رقم زده، اون میگه این مدل غلطه و شما اگر از فضای کلاسیک بخوای فاصله بگیری، نخوای تعبد داشته باشه ملا صدرا، میگه راست میگه اینجوری نیست. من اینو کامنسز اینجوری، بله از اینا یه عده آدمای مزخرف هم دارن که به بهانه کامنسز هر چرت و پرتی میگن، اینا من مد نظرم نیست، ولی شما یه جایی بحث جدیشون میشه، بحث سنگی میشه. من خودم از منتقد پرفاورز کامنسز بودم، تو کتاب علم دینی هم احتمالاً چهار تا فوش دادم به کامنسنسیا، ولی الان موضوعم این نیست. میگم که آقا جون وقتی میگی کامن سنس منظورش چیه؟ یه آدم حسگرایی مثل کارناب بگه کامن سنس، من میگم چرت و پرت میگی، پیشاپی میدونم چون تفکرش چیه. ولی شما میگی آدمایش میگن کامن سنس، بعد مثال میاره جلو میگه تو میگفتی وجود محمولی این و این، این با کامن سنس جز توضیح میده، یک توضیحاتش که شما میخونید نه راست میگه، این حرفش اینقدر که ما فکر کردیم بی ربط نیست. ذهنی که همون معنای عمیق عرف که تو فقه داریم، فهم عرفی یعنی فهم مبتذل یا نه برای شناسایی فهم عرفی باید بکشی خودتو بفهمی فهم عرفی چیه. تو فضای فقه اینه دیگه،
فلسفه جاش نیست
فهم عرفی. حالا فلسفه جای چیه؟ جای بحثای کلاسیکی است که با همه چی نازازگار باشه. حرفن اینه
جای جولان عقل خاصه.
کدوم عقلی که حد نصد ادرایی شده باشه؟
نه همین فرمستان
چی؟
کان هم مسخره میکنه همین عقل متعارف کامن سنس رو، میگه که اگر اونجوری
معارف بوده اون نمیکنه کان، کان تا خیلی کامن سنس وای میسته.
نه استاد این
حالا بگذاریم این حالا بحث از
تفکیک پدیدار،
آقا این نظرات جدید منه با این بحثای قاطی میشه چی میشه. من چیز دیگه میخواستم بگم، رفتیم جای دیگه. من داشتم تو راه تو این بحث اصلا این دو دسته ها داشتم میگفتن، گفتم این چرا داره درگیری شدیده؟ ولی اگه شما دیدید اینا مخالف شهید هگلن، سری نتیجه نگیرید که پس اینا تحلیلی هست. نه مخالفت شهید اینا با هگل اصلا اینا رو تو افق تحلیل من اینو خودم میگم. یعنی دوگانه هایی هست که این دوگانه ها واقعا دوگانش دوگانه نیست، بخاطر یه فضای خاصی دوگانه شده. بحثمون ده جای دیگه. خب
من احساس میکنم که شما مثلا نگاه خوبی مثلا تصرف تحلیل میبینید، خب توجه میکنید به من اینا میتونه واقعا خوب بزنه، بعد از اون طرف میفتید یعنی هر که مثلا صدرا زده رو میگه اینا مثلا اشکالات ها. خب از این صدرا اینجوری نگاه کنید،
من صدرا اشدت ارادت دارم کلا استفاده میکنم، منتها با خودم بنا گذاشتم تعبد نشه بشم اینجا. من الان این حرف گفتم مجرد و مادی برداشت خودم بوده، با چند نفرم بحث کردم سرش از ارزش فلسفه که واقعا مجرد مفهوم محصل داره که شما احکام مجردات بحث میکنی. آخه انصافا صورت متخیله نه خیالی، متخیله که تصرف شما، صورت اعتباریه باز چیز مجرد دیگه، صورت اعتباری، ملکیت اعتباری با خدا توی یه رده وجود شناسه قرار میگیره؟
خدا
اصلا نمیدونه توی رده
وجود که توی رده
شما تو مراتب تشکیکی
همین الان به ذهن خودت به عنوان یه عالم عالمی که عاقلی انصافا به هم حساب بزنم انصافا تو مراتب تشکیکی ملکیت اعتباری بالاتره یا ملکیت حقیقی؟
سوال
کدوم بالاتره تشکیکیش؟
به نظر تو سجرایی
خب ملکیت حقیقیه، ملکیت حقیقی فیزیکی بالاتره، حالا کلمه فیزیکی هم میگم، یعنی ملکیت من نسبت به این بالا چی؟ من نسبت به دستم بالاتره، این ملکیت فیزیکی شده رو میگم، نه معنویش. ملکیت این بالاتره یا ملکیت اعتباری؟
فیزیکی بالاتره.
فیزیکی بالاتره. و چون ملکیت اعتباری میگی چون ذهنیه و ذهن مجرد از امر فیزیکی بالاتره.
مگه ملکیت فیزیکی داریم میگم متعلقش حالا به فیزیکی؟
نه
چون ملکیت اون فیزیکی
ملکیت تو فیزیک بنا نداره. میگی آ این چرخ این ماشینه،
معناش همون اعتباری دیگه، من شما اعتباری.
آقا چرخ بریم، آقا این اجزای این مال این هست یا نه؟ اجزای مال این یا نه؟ واقعا
واقعا این چیز جدا هستن کنار هم جمع شدن.
آقا واقعا کنار هم جمع شدن چون کارکرد جدید داره تو عالم. یعنی صرف این نیستش که مثلا اون ترانزیستور اون فلانه کنار هم قرار گرفته. نه شما موبایل داریم، موبایل یه حقیقت عینیه خارجیه داره، کارکرد مستقل داره که از تک تک اجزاش در نمیاد. این موبایل واقعا
نمیشه به صدر اون حقیقت مثالی شد.
آخه سطر کجا؟
بگذاریم
اصلا اون حقیقت مثالی نباشه این چیزا که شما میگین حقیقت اصلا دلیل پیدا نمیکنه. چون ماده فقط فضای انفصاله. اصلا ماده دو تا چیز نمیتونه یک ذره از وحدت با هم دیگه داشته باشن. همینجا که میگی اینجا وحدت باز یه فاصله باز میکنه جدا از هم.
آقا کارکرد مادی محض دارم میگم. الان این چی کاری میکنه؟ شما چرکش در
نه؟ یعنی کارکرد مادی محض تو اون باز تصور شما با وابسته به وجود
آقا مستن. یعنی اگه
اون مثال رو شما نمیتونید تدارس کنید.
تحلیلش یه چیزی خود واقعیت چیز دیگه است. آیا یه این آب سرکن آقا این آب سرکن که اینجا داری اگه مجردات نباشن یه با شما میگه اساس اصل عالم نظام علمی مختل میشه اونو بدش کنید. اساس ادراکی مجردات نباشد آب سرد کنه آب سرد میکنه یا نه؟
اصلا من دیگه آب سرد کنه بدون چیز مثالیش میتونه موجود باشه.
موجود شدنش کار ندارم.
میخوام یه حقیقت مثالی داشته باشم نمیتونم
چه. اون یه بحث دیگه از بحث ما خارجه. اون حقیقت مثالی یه مرتبه وجودی اعلا از اون است واقعا ناظر بمونه. اما من دارم میگم وقتی شما میگی که آقا جون ملکیت اعتباری مثالیه، وجود مثالی داره، این وجود مثالی وجود مثالی نیست. حرفم اینه. میگم این به مراتب از عفو از وجود حسیه. شما میگه نه چون ما از اول گفتیم این خیالیه، اونم خیالیه، عالم خیال هم مشترکه، پس این وجودش اون یکی. میگم مثل روز روشنه که اونی که منشأ وجودی این شیء است خیلی خیلی اقوا از این شیء است، اما این اعتباری من خیلی از اخر از این شیء است. شما میگه نه چون اعتبار تو ذهن تو بوده، ذهن تو هم عالم مثاله، مثالم با اون مثال مشترکه. میگم من قبول نمیکنم اینو، من نمیپذیرم که ملکیت اعتباری من چون مجرده مثال وجود مثال منفصل اون شیء هم مجرده، پس این با اون توی رتبت از این شیء بالاتره. مثل روز روشنه که ملکیت اعتباری دونه شیء فیزیکیه. حالا من برای خودم مثل روز روشنه، شما میگید مثلا شب روشنه، اصلا مثل روز روشنه نیست.
مثلا مثلا فیلسوف نیستش.
چرا مثلا فیلسوف مسئله همینه دیگه. شما میگید مجرد این ملکیت اعتباری هم مجرد به اون خدا رو میگه مجرد، بعد اینا همشو توی
رتبت ماده نمیتونه تحقق پیدا کنه.
امتداد نداشتن مگه مشترک نیست؟
مگه امتداد ضعف نیست؟ آقا نه لزوما ضعف نیست، برای یه جایی ضعفه. همین دارم میگم آقا نه انسان بودن مگه مشترک نیست؟ مگه انسان بودن ضعف نیست؟ انسان بودن تو اصل و ماهیت دیگه، این ماهیت نداشتن یه قوت آخه چیزی به استدلاله.
خود امتداد یه امر وجودیه دیگه.
امر وجودیه خود داره میگه وجودی.
امر وجودیه. خب این امتداد یه امر وجودیه.
پس اینا ندارن، پس امر وجودی ندارن. خودت داری میگه ببین
امر وجودی. حالا امر وجودی میگه من از نه در وجود عدم که معلومه. این امر وجودی
امر وجودی تعریف دیگه. خب آقا وای داری فقط بحث می‌کنی. حالا نیاز من گفتم دیگه، من یه ممنوعی دارم اشتباه می‌کنم، اینو ممنوع خودم میگم ببینید بعد بحث بشه. حالا فقط روش فکر کنید، خب قبول کنید، من خودم به این راحتی قبول نکردم. خب من برم سراغ خب این دکارت خواستم بگم این اثر رو داشت تو بعدی‌هاش. نکته بعدی من تا ایشون این مقاله انقلاب دکارتی نمی‌دونم، گفتم یه مروری بکنید یا مرور کرد یا نه. ایشون دوستا نکته تر انقلاب دکارتی میگه، اون نکاتش به نظر من فلسفه مهمه. ببینید این تعبیرشون تعبیر خودت خیلی استورات هم میشه. میگه اگر دکارت نبود به یه معنا نیوتن نمیتونست پیدا بشه. دکارت، حالا ایشون این تعبیر رو تو کتابشون نمیرن ولی دیگران هم گفتن، اساساً تلقی ارسطویی از حرکت توی فضای دکارت به هم میریزه به لحاظ فلسفی. وقتی این تلقی به هم ریخت، پتانسیل نیوتن پیدا میشه. یعنی چی؟ ببین شما وقتی میگه حرکت، میگه حرکت نیازمند محرکه. حرکت نیازمند محرکه. چرا نیازمند محرکه تو تلقی ارسطویی؟ چرا؟ چون یه امر به قول شما وجودیه، معلوله و هم علت میخواد. اما مفهوم اینرسی رو دکارت داره تو چیز وارد میکنه. مفهوم دکارت که اصلا از افق حرکتی که سمت و سوش وجودی، حالا کمی سمت و سو وجودی به خاطر که ابهام داره اینجا اما و اون تفاوت معنا رو بفهمید. سمت و سوش وجودی میفته تو حرکت میکنه. که حرکت میکنه که چیه؟ قانون اینرسی چی میگه؟ میگه شی متحرک مالا که بهش نیروی وارد نشه به حرکت ادامه میده و مادام که ساکن باشه ساکن هست. مادام که متحرک باشه به حرکتش ادامه میده. در که تو تلقی ارسطویی حرکت آن به آن نیازمند فاعلیت. فرق این تو معلومه؟
چی شد؟
ببینید شما تو حرکت ارسطویی که فلسفه هم حرکت ارسطوییه، حرکت نیازمند محرکه. ولی محرک بعد ارسطو از این مدل تحلیل میره به محرک لایتحرک میرسه که چجوری میتونه حرکت بده خودش حرکت نکنه. چون محرکه گویی همراه حرکت باید حرکت بکنه. شما اگه تو بحث طبیعت قدیم بخونید میگه وقتی شما اینو پرتاب میکنی یه نیروی از تو همراه با این داره میره باش. یعنی علت از معنی جدایی پذیر نیست. یعنی وقتی سنگ داره میره یه علت همراه باش داره میره و تا مادا به یه علت در کنه این سنگ داره به جلو. اما تو طلب امروز طلب اینرسه چیه؟ یه چیزی که حرکت میکنه اگه نیرو برش وارد نشه تو اول در خطوش ادامه میده. یعنی حرکت کردنش نیرو نمیخواد. از سکون به حرکت در آوردنش نیرو میخواد. اینش مشترکه با ارسطو. اما حالا اگه حرکت کرد دیگه نیرو نمیخواد. ببینید این تلقی کاملا متفاوتی از ماهیت حرکته. که این تلقی دکارت داره میاره. دکارت چی داره میگه؟ اون دوباره دعوای حرکت که گفتم دعوای سنگینی بود. یادتونه قبلا توی چیز گفتم. دکارت میگه عالم بعد از حرکت. چرا حرکت در عالم هست؟ چرا نداره؟ هر فیلسوفی یه جایی وای میسته سوال متوقف میکنه. چرا نداره؟ حرکت این حرکت هست. برای همین اون اینجاست که فیزیک داره عوض میشه. دیگه فیزیک به معنی مکانیک داره رخ میده. حرکت مکانیکی، حرکت مکانیکی دیگه اصلا با علیت و حتی من علت فاعلی ارسطویی در عرض استایلت کار نداره. منظورم من قانون اینرسی رو کم تصورش بکنید. قانون اینرسی میگه اگر چیزی متحرک بود دیگه نیروی در کار نیست، دیگه نیروی نیاز میشه. چی؟
تو خلا اینو میگن.
باشه، اصل قانون رو دارم میگم.
نه اصل قانون تو خلا که میگن خلا منظورشون میگه غیر عالم ماده نیست. یعنی اون ماده غیر ماده بود.
نه ماده خلا کاملا ماده. اصل خالق غیر ماده. نه خلا اونجاست. بود مطمئن. ببینید تلقی قدما شما عالم فیزیک خلا نداشت. برای همین کلاران اتر پر بود تو تلقی اتفاق همین ببینید اینو من دارم میگم دکارت به شدت پتانسیل تفکر اتمیستی داره. شما تفکر اتمیستی که همون زمان توی چی بود؟ هراکلیتوس بود کدومشون بود که چی بود؟ اتمیست بود توی همون یونان باستان. تلقی اتمیستی اساسا با تلقی ماده به صورت متفاوته. تلقی اتمیستی میگه ما خلع داریم، توی خلا یه تعدادی شیء داریم که اینا اتم هستند. الان ذهنیت عمده ما که فیزیک رو نخوندیم همین ذهنیتمون. یعنی یه مثلا یه مولکول داری با یک مولکول کلی فاصله داره. فاصله اش هیچی. میری تو خود مولکول یه اتم الکترون داری، یه اتم داری، 10 تا اتم داری. این اتم ها اینقدر جا این مولکوله وقتی اتمش بند شده اینقدر جا میگیره. ولی هر اتمش اینقدره. بقیه‌اش خالیه. خالیه دیگه. بعد میری سراغ اتم، این اتمه یه الکترون، یه پروتون وسطشه، این خیلی کوچکتر از این، مثلا حالا با تسامح دارم میگم دیگه، مثلا اگه این اتمه جای پرش یه دونه پروتونه، جای اینجاش یه دونه الکترون داره میگرده، اینا رو هم بذاری چقدر میشه؟ اون موقع که تلقی اتمی بود گفتن کل کره زمین از یک کره زمین بود یا کل کهکشان میگفتن از یه پرتقال کوچکتر میشه. این تازه تو فرضیه که این پر تو بر باشه. بعد الان گفتن نه تو خالیه. تو خالی یعنی عمده جهان رو خلع پر کرده. خلع فیزیکی یا فیزیکی نیست. اصلا مجرد نیست، کاملا فیزیکیه. کل جهان رو خلعه. تو خلع یه تعدادی اتم داریم. خود دکارت تعبیر اتمی نداره، ولی به نظر من میرسه امتداد به حرکت دکارتی تو این بداست. یه عالم حرکت هایی هست، امتداد هایی، این امتداد ها حرکت بکن و حرکت هم تو خود عالم هست، این نیستش که حرکت محرک بخواد. بل اگه از سکون بخواد به حرکت تبدیل بشه محرک بخواد، اما حرکتی که هست هست دیگه، وقتی حرکت هستن نیرو پیدا نمیشه. اینو فقط خواستم بگم ببینید یه فهم فلسفی است که داره فیزیکو تغییر میده، وقتی فیزیک داره میفته یه مسیری.
اگر هر حرکتی ما
حرکت در قبال سکون
چی؟
حرکت در قبال سکون تعریف میشه، اگر سکون نباشه که حرکت
نه، اگر اینرسی، یه اینرسی سکون داره، اینرسی حرکتی، اینا یادتون هست تو فیزیک دیگه، دوتا قانونی هستی، دوتا شی مادام که بهش نیرو وارد نشه، شی ساکن مادام که نیرو وارد نشه درگاه خود پای میسته، شی متحرک مادام که نیرو وارد نشه حرکت میکنه. چرا شی ساکن متحرک میشود؟ اصلا قانون اینرسی با این کار نداره. بحث سر ادبیات ارسطو و عمده قدیمی این است که اصل بر سکون حرکت علت میخواد. قانون اینرسی نمیگه، میگه هم سکون داریم هم حرکت داریم.
به تعبیر حفظ حالت پیشین دیگه.
چی؟
اینرسی میگه اصل بر حفظ حالت
پیشین. حفظ حالت پیشین. حفظ حالت پیشین از اول شما بگو از اول تو عالم دو تا چیز داشتیم، سکون و حرکت. خب از ازلی حرکت ازلی داشتیم، این حرکت ازلی علت داشته. ما با این طلب ببینید، این می‌خوام اینو بگم، این جمله مهم آقای اسکراتن میگه که حرکت نیازمند طبیعی نیست، بلکه نقطه نهایی طبیعی اشیاست. این تو تلقیه دکارت داره میاد. یعنی ببین تو ارسطو حرکت طبیعی میخواد. چرا حرکت کرد؟ طبیعی میکنه. این میگه نه، حرکت خودش آخرین نقطه است. جهان درست شده از حرکت و امتداد. منظورش معلوم شد، منظور دکارت معلوم شد چی بخواد بگه. ببینید این حرفه به شدت اون وقت تو دکارت مشکل ایجاد کنه. چرا؟ چون دکارت یه دوگانه رو ایجاد کرد، این دوالیست دکارت رو بدونید. ببینید دکارت باز اثبات کنه از من شروع کرد دیگه، من آخرش شد یه اندیشنده، یا به تعبیر من شکاک، یعنی از جنس فکر شد. فکر من که استدلال اینجور نمیشم، خب حالا این من یه فکرم، من میخوام اصلا شرافت پیدا کنم، شرافت داده به عالم خارج ننده به خودم، که از تمام کسی فلسفه دروازه سر شناخت دارن، حتی اون چیه گورگیاس که شکاکترین معروف عالمه، خودش رو برای خودش ممکن بوده تو ذهن خودش، تو ذهنش رو دارم میگم نه تو وجود فیزیکیش، یعنی ببینید که کسی ممکن نیست. همه این است که آقا میتونیم شناخت عالم پیدا کنیم یا نه، دروازه سر اینه. دکارت بعد از این میاندیشه بسته میخواد سراغ عالم بره. چیکار میکنه به سراغ عالم؟ ایشون توضیح میده، هم دیگه من جلسه هم نرسد بیار بگم مثلا این اصلا بگم بازو نشد که میدم باید سر بکنم. تو دکارت شروع میکنه دوزدن از طریق خدا مشکل رو حل میکنه، میخواد بگه ببینید در واقع من الان به میاندیشه پس هستم، تا حالا چی داریم؟ فقط یه ذهن شکاک داریم، درسته؟ خب حالا این ذهن شکاک میخواد، این ذهن شکاک حالا ذهن فکر، ذهن اندیشه خشک و خالی، حالا این میخواد بفهمه این دیواره هست، بفهمه شما هستید، عالم رو بفهمه، دیگران رو بفهمه، بره جلو. چیکار کنه؟ اولین کارش اینه که چون اشکال کرد از کجا این یک دیو شیطان فریبنده، دیو هم میگه دیو هم به علاوه جنه، شیطان فریبنده ای نباشد که به من القا کرده، این هست چی نیست، این استدلال مختر خمره متأخرین میگن فیلمش هم ساختن، فیلم ماتریکس هم دیدی یا نیدی؟ ماتریکس دیدی؟ همه آدم ها یه مخ یه مغزی هم توی خمره های این مغزه داره، کسی در کار نیست. از کجا معلوم همش این نباشه، یک چیزی نباشه در کار بیرون از من؟ دکارت اینه چی هم میکنه؟ اثر خدا هم میکنه. چی رو اثر خدا حلش میکنه؟ دو تا برهانش میاره، برهان وجودی و برهان جهانشناختی. چی اسم میذاره براش؟ جالب بوهان جهان شناختیش اینه که من خلاصه یه چیز خیلی بامزه این بوهان جهان که آقای کانت هم اومده گفته درست هم میگه، میگه بوهان جهان شناختن آخرش برگشتش به بوهان وجودی ده.
جهان شناختی
را بوده بوهان جهان شناختی چی بود؟ میگه که بامزه است. آه بوهان جهان شناختی، من موجود ناقصی هستم. به اکلا داره شروع میکنم، من موجود ناقصی هستم. چرا ناقصم؟ چون که شک میکنم دیگه، هم که شک میکنم ار ندارم که شک میکنم، پس ناقصم. اما چی؟ ببینید استدلال اینه، میگه من موجود ناقصی هم، فعلا فقط خودشو داره تو عالم، خودش هم با شک داره، شک هم یعنی ار نیست دیگه، شک نقطه مقابل ار دیگه.
خب وقتی شکم پس ناقصم چون علمه که کامله
آسان علم داره علمش ناقصه
حالا علم نه هر جور میخواد بگی خلاصه این نقص تو خودش اثبات میکنه این نقصه که هستش میگه ولی من تصوری از کاملترین موجود دارم همین که من ناقصه باید کاملتری دارم در ازاش این کاملتره از کجا اومد تو ذهن من میگه پس معلومه خودم که ناقصم که نمیتونم اینو ایجاد کنم پس یه کاملتری بوده که تو ذهن من ایجاد کرده چرا برهان وجودیش یا برهانش یکم جور که دیگه برهان آنسنش برهان وجودی برهان وجودی از فقط از چیز میره میگه من کاملترین رو تصور میکنم چون تصور میکنم از صفیات رو جمع بس کردن این اونجا نمیره میگه من ناقصم یه تصور کاملی دارم اون کامله کجا اومد تو ذهن من پس اینو خودم ندادم که ناقصم نمیتونستم بگم میگم کانت هم میگه این برهان جهان شناختم به اون برهان وجودیت برمیگرده
تصورمون که نمیگه
تصور
از کامل
دارم
میگه کاملی هم باید باشه
نه
ببینید
ولی من تصوری از کاملترین موجود دارم این تصور از کجا آمده است در من تو خودم دیگاه میکنم میبینم من که ناقصم یه تصور از کاملترین دارم خب من که ناقصم نمیتونم تصور کاملترین درست کنم برای همین
یه چیزی ناکه
داریم غرق میشیم یه دفعه یک موجود نامتناهی برای اینکه خودمون رو آرام کنیم تصور میکنیم یعنی شبیه همون روایت
برای که خودمون رو آرام کنیم اعتبار میکنیم یا نه واقعا میرسیم بهش
اگر برسیم اینجا میرسیم
حالا
این بحث قبلی که شما مطرح کردید سر عرف
چی؟
سر عرف که گفتید حالا میتونید بگیم دکار با هم عقل عرفی به این
مسیح نه عقل عرفی نیست این چرتو بگوی
نه اینکه من با عقل عرفی میفهمم ناقصم یه چیزی کاملتری
نه اینکه من ناقصم چرا من ناقص نتونم کاملتری تو تصور کنم تو فقط خودم تو از اینجا شروع کردی شک دلیل بر نقصه اما شک دلیل که من ذهن ندارم من تو ذهنم نمیتونم کار انجام بدم کجا این تلازم هست؟ یعنی شما تا حالا فقط تونستید ذهن خودتو نشون بدی که هست؟ خب این ذهن هم هزار تا چیز دوش هست؟ این ذهن خودت میبینی هزار تا کار داری میکنی؟ خودت میبینی اصل شاختار رو به هم چسبوندی؟ خب کاملترین هم به نفع معقول سالی فضایی بچسبون به هم اصلا با جور ما چی رو درست کردیم؟ وجود رو گرفتیم، وجود رو گرفتیم، تلفیق کردیم گفتیم با جور وجود تو هم اینو گرفتی، یکی اصلا ناقص رو گرفتی سلبش کردی بعد ناقص میشه کامل یعنی این رو کاملا میشه تو خود افق ذهن دوزی داد بدون رفتن بخواد بودای حالا ما بخوایم که دکارت دوزی بدید دکارت دقت کنید از این راه میاد اثبات میکنه جهان خارج از خود چی یه خدا هست از خارج نمیاد با همین مدلش اثبات میکنه که من بدن دارم چرا بدن دارم میگه چون من حالا یادم رفت استدلالش یه آورد نیورد بدین اینجا
برهان وجودیش
هم برهان ناصر برهان وجودی هم برهان ناصره اما ایشون میگه یه کاند هم بعدنش راست هم میگه که واقعا برهان جهان شناختش ها برهان جهان شناختی رایش توی توماس آکوئینوس اینا علت و معلوله از معلول پی به علت بردنه از ممکن دکارت اینو میخواد تو داخل ذهن بیارتش چون اون برهان جهان شناختی واقعا قوامش در ذهن نیست اما دکارت بیشتر از ذهن خودش چی نداره با اون اینجا بیاده کنه یه اینو قاطی میکنه با برهان وجودی
واقعا چرا مشهور شدن؟
چی؟
مبتذل بوده
چه؟
دکارت چرا مشهور شده؟
مبتذل ما داریم میگه مبتذل بنده خدا اون موقع کلی گرد و خاک کرده
بحثش خیلی بهتر بوده یعنی
تو نه شما با مدل دکارت ببین اولا دکارت تو زمان شکاکیت یعنی زمانی که شکاکیت فرقی شده مدرسی ها تحویل نمیگرن آدم حساب نمیکنن و بعدم دکارت با همین ادبیات شکاکیت داره حرکت میکنه
کسی که علیت رو قبول نداره با اون پیچیدگیش چطور؟
نه علیت تو اینجا رو قبول نداره علیت خارجیه چون نمیدونه میگه علیت ها چه دارم خارج علیت هست یا نه یعنی آقای میدونم یعنی میشه مناقش کرد میدونم ببینید حالا شما یه نکته داشته باشید بلاز بحث جالبه وقتی ذهن ها یه فضایی متمرکز میشه اون وقت ابتذال ها خیلی بروز میکنه یعنی یه حرف مبتذلی که بعدی ها میفهمن این مبتذل بوده اما اون زمان که ذهن ها رو این جمع شده اصلا ابتذال احساس نمیکنه ببین من گفتم دکارت فضای شکاکیته تو فضای شکاکیت داره با شک شروع میکنه به یقین میرسه خیلی کار مهمیه مثلا وقتی ما میایم از بیرون تحلیل میکنیم ما استدلال دیگه داریم ما شکاکیت رو با روش دیگه حل کردیم اینا میرسیم بهش میگه حرف حساب نداره
خب
تو یکی همین که اگر مثلا دکارت رسیدیم که مثلا الان همونی بهش محتضل در فاش خود آکویناس و آبانی که بودن خودشون عامل هم بیان که جلسه قبل من ارز کردم خب من توش نگاه آکویناس به عقل اینه که عقل عقل طبیعی رو قبول داره تا یه جای عقل جواب میده دیگه بعد از اون ایمانه عقل رو محدود میکنه
اینا خب ما رو همین قائلیم ما قائل نیستیم شما ابن سینا معاجزانه چیکار میکنه میگه عقل اثبات نمیتونه بکنه اما چون صادق و صدق گفته قبول میکنه هر عاقلی همین کارو میکنه چرا ببین آخه ایمان معقوله ببین شما میگه آقا اون من همین الان خودم چیکار کنم من سرگلاس شما مثلا زدم نه جا عرب بکن بعد من گفت صفن صفا قبول میکنی یا نه خدا
جلو
پرشر
گفته
نه 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 نه
ظاهرگرا
بزرگی فراعقلی
فراعقلی احسن اون بیشتر همین داره
نه نه
اونم که فراتر از عقل عقل ولش کن با ایمان قبولش کن
بس این معرفت شناختی بوهر کجا بس معرفت شناختی کل عقل من تو میکنه
آقا بحث نمی کنی تو مقام عمل به این منتظمه هر عاقل به این منتظمه
این مقام عملش به خاطر اون قضیه به بزرگی میره اصلا ساعت عقل نیست
آقا جا چرا نیست؟ آقا میگه معاد جسمانی رو قبول دارم چون صادق مصدق گفته وگرنه برهان دارم در ردش
اونم میگه که چون صادق مصدق گفته پس عقلانیست دیگه نه که من
نه دیگه برهان علیهش داره میگه اگه ما باشه با عقل نمیشه قبول کرد
نه که عقل دست نمیاد
چرا نه میگه دست نمیاد برهان در ردش داره جالبه ابن سینا حالا ببین ما راه بنده همه ما این کارو ابن سینا میکنیم ببینید ابن سینا توی این متفاوت هست این تعجبه ابن سینا دو تا حرف داره حرف دومش قرار نمیاد میگه چیزی که روش برهان داره در رد ماجسمانی میگه ماجسمانی نمیتونه باشه بعدش خب چرا قبول میکنه دو تا تفسیرات ابن سینا هست یه تفسیر این است که تفسیره خواسته تغییر کرده یه تفسیر دیگه این است که بابا این فیلسوف نیست متکلمه من بلدم یه کاری کرد هر عاقلی انجام میده آقا چی کاری میکنه ببینید اگر شما اثبات کردی آقای ایکس پیامبر است اثبات عقلی کردی تو اثبات عقلی خروجی اثبات شما چیه هر جمله او صادق است من بفهمم یا نفهمم بله میگه که آقا معاد جسمانی یه چیزیست که هیچ کسی توی چیز دیگه کدوه چی به خودم خود امال زدتا تحبیشه میگه ضروری ملته یعنی هر کس دین الهی داشته باشه امکان نداره بتونه معاد جسمانی انکار کنه ضروری اسلام نیست ضروری ملته تعبیر امال زدتاست معاد جسمانی نه نه سر خود معاد جسمانی امال زدتا تصریحشه چه تحبیش میخوندیمش این جمله خلا صدر رو تصریح میگه ضروری ملته ملت هم یعنی دین ها یعنی دین های ملل که میگن دین های توحیدی میگن ملت اومد خب این میگه که یعنی به لحاظ متون دینی قابل تعدیل نیست این معنی که نیست بعد این آدم میگه خب ساده از معادی اسمانی رو من میفهمم که برهان دارم علیهش اما من میدونم که من یه چیزهایی رو نفهمیدم تو عالم و اینی که من یعنی میدونم اینجوری من مثلا من تو جا عرب و کپ یادش دارم
چی؟ خلاص منظورم این چیزی که ساخت فضا در بود.
ببین من تلاش کنم یه لحظه. ببخشید. ببینید جا عرب و کپ و ملک و صفن صفا خدا و فرشته ها به صف آمدن. قبول می‌کنید یا نمی‌کنید؟ ببین قبول می‌کنید یا نمی‌کنید؟ میگه اگه منظور تو این است که خدا اینجوری ملائکه اینجوری قطعاً قبول نمی‌کنیم. درست یا نه؟ شما قبول می‌کنید؟ قطعاً قبول میکنیم اما چون صادق و مصدق گفته داره اشاره میکنه به واقعیتی که اون واقعیت هرچی باشه اینکه تو گفتی نیست درست یا نه؟
انکار میشه
نه بیشتر انکار نمیکنیم یعنی شما ایمان دارید آیا ایمان ندارید به کل کتاب ایمان دارید یا آیا ایمان ندارید ایمان دارید اما ایمان دارید یعنی عقلاً میدونید یعنی چی؟
نه
خب ما هر عاقل این کار میکنیم جسمانه تو ابنسته همینه و این کاری که
آکوینوس متینه
آکوینوس همین میگه میگه آقا جون یه میگه توی این یه افقهایی هست
شما مگه نمیگید بوئر میتونه با عقل برسه یه پیامبری هست
چی
مگه نمیگید بوئر میتونه
خب آکوینوس هم با همین کار مسیحیت اثبات کنه
عقل نمیتونه دیگه اثبات
کنه اصل مسیحیتش
اینه دیگه کل واجه
این نیستش که آکوینوس اصل مسیحیت
آکوینوس من اینو بگم آکوینوس اصلا کتابی که در مقابل مثلا در واسه فلسفه میگه اونا که میگی اصلا اسمش هم شبهات قابلی
بله میدونم
این بحثا رو در اونجا میاره اصلا اونجایی که واسه مسیحی ها نوشته که کلام نوشته اصلا میگه عرب اینا به درد خب با ایمان باید
خواهد آقا اینجور نمیگه حالا من یک کمی آکویناس کنم خیلی نخوندم ولی یک کمی خوندم تو فضل آکویناس آکویناس اینا جالبه حضرت مسیح اون پیامبر میدونن پیامبری که حالا خداست و تو خدا بودنش هم کلی دعوا دارن یعنی نبوت قبول داره و پیام خدا قبول داره و اینا رو استدلالی میدونه، مثل مولا ابن سینا که چیه توی شفا نبوت اثبات میکنه، دیدن تو شفا اواخر شفا بس نبوت داره، اونا رو این بحثا رو دارن. میگه حالا ما دین رو قبول کردیم، وقتی دین رو قبول کردیم یه چیزهایی رو باید ایمان فقط بیاریم، نمیتونیم با عقل بریم جلو. حالا ممکنه تو مثالاش با هم اختلاف داشته باشیم، ابن سینا میگه مواد جسمانی، ممکنه اون بگه مثلا صفات خدا مثلا، نمیخوام تو مثالش، ولی خب این غیره. ولی آکوناس واقعا عقلگراست، عقل جدی قبول داره، ولی به نظرم اون مقدار ایمان گرایی رو قرائت این فیلسوفان دین متأخره همسال ملکیان اینا اینجور قرائتش میکنن. حالا من دور نگاه میکنم، این اون چیزی که من حالا از چیز یادمه این است که ایمان رو به معنی به خلاصه میگفتم مثل ما جسمانی ما خب مثل جواب بگم من ملک صف صفا، یعنی شما میگی که آقا یه تعدادی از معارف هست من اجمالا ایمان دارم بهش، اما تفصیلا به معنی که عقل من درک کرده این معنا یعنی چی، این معنی که شما میگی قبول ندارم، توی مجسمه میگی خدا اینجوری اومد قطعا کاذبی. ابن سینا هم کاری کرد، یه معنا جسمانی به معنی که اینا دارن میگن، من برهان دارم در ردش، اما میدونیم که تو قرآن معنا جسمانی اومد،
همون تذکرش بوعلی هم چیزی رو عقلیه دیگه،
ما به نظر من مخاطبین اصلا نه، بوعلی
ها توقف میکنه یا تعویض میکنه،
میگه من
شما همین مثال آیه که
میدونی مثال خوبش اینا قابل تعویض مرحوم میرزا هاشم آمولیه که چه حاشیه شهر منظومه داره دیگه، هاشم تعلیق بعد شهر منظومه داره،
محمد
تقی آمولی یادم شد یکی از این دو تا بزرگ
بود اصولی بوده،
فکر کنم همون محمد تقی آمولی که هاش فکر کنم ایشون بود، من توی چیزم خودم یکی از چیزا نوشته بود توی زندگیش رو من داشتن میخوندم، نه با این از یک بزرگان که مثلا شاگردش بوده میخوندم، نوشته بوده که ایشون بحث معاد اسفار رو تموم که معاد شهر منظومه یادم نیست، من فکر کنم معاد اسفار، معاد اسفار رو تموم کرد، آخرین جلسه بحث معاد اسفار گفت آقا ما این بحثا رو کردیم اما اعتقادی اعتقاد و صادق علیه السلام. این چه ایمان، یعنی میگه من این بحثای ذهن من این است اما ایمان من همون است که امام صادق گفته که نمیدونم دقیقاً چیه، به علم اجبالی میگم هر چی که او گفته.
مثلا ها فرق ابن تیمیه و احمد بن حنبل با این بزرگوارات رو میگم، اونا میگن عقل ما نمیکشه که چی میگه، توقف میکنن ولی تعویل نمیبرن. ها میگم پس اینا با صاحبگره هیچ تعویل شما
سر چرا؟ تعویل اگر بتونن ببرن
نمیبرن، تعویل
نمیبرن، ما 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 نمیبرن، علامه طباطبایی با بحث تشکیل وجود نحلش کنه، خواستید بعد کلاس بکنم بهتون خیلی از علامه، اگه خواستید بحث علامه رو بخونید زیل این آیه علامه همون حرف رایج رو میزنه، میگه جان امر ربک، ولی زیل آیه یوم یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک، این بحث جا و یعتی عطا و جا هم مثل همون دیگه آمدن دیدارشون، یعتی رو با تشکیل وجود توضیح میده، یه معنی خیلی عمیقی در میاره، اون میشه تعبیر، تعبیر هم یعنی نه معنی خروج از ظاهر، معنای عمیقی از اون معرفت.
خب اگه
تعبیل
نکنه خیلی
بد میشه، تعبیل به معنی خروج از
خروج، نه خروج که نکنه،
مال با تعبیل
یعنی اکتفا کنیم به ظاهر،
بله بله، یعنی این ظاهری عمقی داره، معلومه این یه عمقی داره که اون عمق قابل قبوله. خب آقا ما این سراغ دکارت، آقا ما تو دکارت داشتیم میگفتیم این بنده خدا حرکت و فضاش عوض کرد و این فضا به شدت تو فیزیک مؤثر بود،
این سوالمون دو سال
بله
اساس اصلی هستی که میگه که حرکت یا سکونه، یعنی عالم یا با حرکت یا سکون شروع میشه، خود این حرکت و سکون یعنی دلیلی علت چیزی نداره،
بحث نمیکنه قانون انرسی نسبت به این ساکته،
منشأ قانون انرسی کار نداره،
اصلا قانون انرسی این است حرکت، اگر ببینم اول شروع عالم حرکت بود، ببین ذهنیت ارسطویی ماست میگه شما اول سکون بعد حرکت رخ داد، مثلا اتفاقا تو این بحث فیزیک جدید که به شدت اینا میگن که اصلا ماده بدون حرکت نمیتونه باشه، ماده بدون حرکت نمیتونه باشه، یعنی از همون، یعنی میخوام عدد قرآن دینی بگیم، از همون لحظه که خدا ایجادش کرد متحرکاً ایجادش کرد، این معیدات مهمی هم تو فضای صدرایی داره، اگه شما قابل حرکت جوهری شدی یعنی اصلا از اول حرکت بود، نه اینکه اول یه ساکنی بود بعد حرکتش دادن. خب ببینید نکته دیگه که باز تو حرفش مهمه، میگه قوانین فیزیکی بنیادینی باید باشد که همه چیز را تبیین کند، در این حال چنان انتزاعی باشد که نتیجه تعامل پیشینی باشد. این کاری است که آخر کانت خود هم کار انجام بده. یه بار این جمله رو میخونم، قوانین فیزیکی بنیادینی باید باشد که همه چیز را تبیین کند، تبیین کنه، در این حال چنان انتظایی باشد که نتیجه تأمل پیشینی باشد، نه نتیجه بررسی تجربی. نه من دارم میگم، یعنی این پیشین باشد، در این حال تدوین کننده باشد، به تعبیری که بعدم تو کانت البته از هیوم میرسه و به کانت میرسه، ترکیب پیشینی تحلیلی نباشد که فقط موضوع در دل محمول در دل موضوعه، حرف بزنه در روی عالم خارج، اما حرف زدنش رو پیشین درست باشد. این مسئله دکارت به معنا اینه که این مسئله میشه قوانین نیوتن. نیوتن رو بگید قوانین بیاره، تمام قوانین نیوتن پیشینیه، هیچ کدوم محصول تجربه نیست. این رسید دیگر خودت نیوتن ادعا میکنم من با استقرار به دست آوردم، ولی از اون همین اینرسی توضیحشون گفت شما اینرسی رو میتونی تو عالم تست کنی؟ خلا نداری. بلکه جالبتر من گفت این تحلیل من ها، خود فیزیک نیوتن اختیارش این است که قانون اینرسی اصلا نتونه مصداق داشته باشه. چرا؟ چون قانون اینرسی چه اینرسی سکون چه اینرسی حرکتی مفروضش این است که نیروی وارد نشود، درسته؟ در حالی که طبق قانون جاذبه نیوتنی قانون جاذبه تو تمام اشیا هست، یعنی هیچ جای عالم نیست که نیرو برش وارد نشود. برای همین اساساً تست قانون اینرسی طبق مبنای خود نیوتن محاله.
یعنی خلا همون جایی میگن که جاذبه نمیشه؟ نه،
خلا غیر از نبود جاذبه است. خلا از حیث
نه.
دو تا حرفه، یکی اینکه تو خلا میگن این تست رو تو خلا انجام بدی، دوم اینو شرط میکنن میگن مادام که نیروی وارد نشود، غیر از خلاه. یعنی شما مثلا این توپ داره میره یه ذره بهش نزنید، خود استکاک یه نیروه، هوا یه نیروه، منظورش نیرو وارد نشود اینه. خلا
نه، خلا یعنی جایی که به خودی خود نیروی به چیز وارد نمیشه، مگر اینکه نیروی از خارج وارد بکنه. خلا نمیشه
تو فضا. ببینید تو فضای نیوتنی شما خلا داری، همه جهان هم نیرو داره. اصلا چیزاش ببینید خود این تصور لاقل نیوتن که من مثلا تو دکارت نمیذارم، شما حرکت داری و چیز امتداد، حرکت ها نیرو هست تو فضای نیوتن، میشه همه حرکت ها نیرو هست، امتداد هم هستن، فاصله اینا چی؟ خالیه. خلا و فاصله خالی هست. شما حالا میگه آه این امتداده، نیرو بهش وارد شد یا نشد؟ اینی که نیرو وارد شد این میشه نیرو وارد نشد، اما بقیه جا که خلاه، خلا غیر خود عرضی نیروه. دو تا مفهومه
اینا، کشش مولکولی و اینها مثلا نیرو وارد میکنه که اون یکی مولکول ازش جدا نشه، اینا اینا رو ممکنه
چون ممکنه
کشش مولکولی رو
نه نمیدونم بحث جدیده
اصلا نیرو نیرو وارد میکنه
نیرو وارد میشه
آخه الان باید نیرو وارد نشه با این
من گفتم حرف من این بود که قانون اینرسی طبق مبنای خود نیوتن امکان تست کردن نداره، حرف من این بود پیشینیه دیگه، میگم هیچ جا امکان تست کردن نداره. من حرفم اینه هیچ جا امکان تست کردن نداره، چون اصلا تو مبنای خود نیوتن، حالا کشش مولکولی مال متأخرینه، نیوتن قانون جاذبه داره، قانون جاذبه قانون جاذبه عمومیه، یعنی همین الان همینجا که ما هستیم، نه فقط ما، اون ستاره ای که 10 میلیون سال نوری با ما فاصله داره نیرو داره من وارد میکنه، بوده چون نیروش خیلی کوچیک حساب نمیشه نمیکنه، وگرنه نیرو داره وارد میکنه، من دارم به شما نیرو وارد میکنم، قانون جاذبه رو دارم میگم، شما داری من نیرو وارد میکنی، برای یک شیء حرکت کنه بدون نیرو تو عالم فیزیک طبق مبنای نیوتن ممکن نیست. نکته من این است که قانون نیوتن قانون پیشینیه نه قصینی، حرف دکارت، یعنی نه اومده از تجربه، خود نیوتن میگه من با استقرا به اینا رسیدم، اما واضح است که دروغ میگه، اشتباه داره میکنه. استقرا هیچ وقت تو یک دونه حرکتی که نیرو بهش وارد نشده رو نمیتونی تو مبنای خود تست کنی که بگی من با هزار تا نیرو حرکت دیدم و حالا دارم حکم میکنم، نه، یه از جنس حرف دکارته، قانون بنیادینی که همه چیز را تبیین میکند اما خودش پیشینه. خب این ایشون بعدش توضیح میده در مورد منطق پوترویال. من منطق پوترویال رو نخوندم چیه، نمیدونم چیه، یه مقدارم جستجو کردم روش، منطقه یه دوره بحث تاریخ خوندم اما نفهمیدم درست اینه یا نه، ولی یه نکته رو میگم که این نکته تو منطق جدید وارد شده و این نکته میکردم گفته باشم قبلا، فرق مهمیه توی بحث‌های منطقی. چرا تو ارسطو اشاراتی کرده؟ ببینید ایشون اینو میگه، من شاید منطق پوترویال، چون من یکم رفتم جستجو کردم منطق پوترویال، دیدم میگه منطق جدید ریشه در منطق پوترویال داره. این منطق پوترویال این توضیحی که ایشون اینجا داده که من خب میگم بلاد منطقی نکته مهمش چیه. ببین ایشون میگه که حالا من اینو میگم، مفهوم داریم و مصداق، به تعبیر دیگه
دارم اصطلاح انگلیسیشو اینتویشن بود،
اینتنشنال اینتنشنال و اکستنشنال. این توی بحث غربی هست شما دیده دارید اینتنشنال وی اس این در برابر اکستنشنال تو چیز منطق منطق لاجیک. ببینید دو جور منطق میشه داشت. این دو جور منطق دو جور منطقه ولو که اشتراکات زیادی با هم داره. تو فلسفه است دو منطق ما این دوتا رو یه جایی با هم قاطی کردن. منطق ارسطو خودش اقتضاً اینتنشناله، یعنی سرکارش با مفاهیم، یعنی سرکارش با حده. اشیا حد دارن، قبلا این گفته بودم درسته؟ مثلا عرض لازم، ببینید حده، ماهیت اشیا. منطق ریاضی مدرن سرکارش اکسلشناله، یعنی چی؟ داری با مصادیق سرکار داره. میگه پی آنگاه کیو، اگر باران الان ببارد زمین الان خیس میشود. گزاره شخصیه، یعنی گزاره شخصی مصادیقه نه معانی. چی؟
این هم فضلی شرکی است آنگاه که باران ببارد.
خب چیه؟ منطقه اگر آنگاهه، اگر آنگاه منطقه جمله شرطیه. اما جمله شرطی رو چی برده؟ اصلا از بحثی جالب این است که خود منطقه ارسطو فقط قیاس اقترانی داره، یا قیاس استثنایی همین اگر آنگاه از ابداعات منطقی رو مسترانه. قیاس استثنایی محمل اصلیش گزاره شخصی است. بر همین است که شما اگر یادتون باشه، یعنی مواجه گزاره‌ایه نه مواجهه حدی. ببینید شما اگر یادتون باشه
قضیه شرطیه رو تحلیل بردن به وجود شخصیه، قضیه شخصیه خیلی سخته به نظر.
وجود شخصی؟ نه نه، منظور به مصداق میخوام بگم، تنقل مفهوم. ببینید شما توی منطقه قیاس اقترانی میگه الف ب است، ب جیم است، آنگاه الف جیم است. اما توی قیاس استثنایی درست تو منطقه ما اگه یاد باشه اینجا میگم منطق مضافه، منطق مضافه رو سال 73 شار خوندم، 30 سال پیش خوندم میشه. یه همون زمانی که استاد بحث تدریس هم کرد، من حالا 20 خونده زاد در اعتراضم. ولی فکر کنم اینجوری بود. میخواست قیاس استثنایی رو توضیح بده. میگم اگر الف به است آنگاه جیم دال است و میدانیم که الف به است نتیجه میشود آنگاه جیم دال است. اینجوری میگفته یه درسته؟ در حالی که اصلا نیاز به الف و به و جیم و دال نیست. غربیانی چی میگن؟ میگن پی آنگاه کیو و پی نتیجه میدهد کیو. فرقش چیه؟ فرقش این است که اینجا تمرکز کار گزاره است که با مصادیق سر کار داره. تمرکز منطقه ارسطویی روی حده که با ماهیات سر کار داره. این دو جور گونه تحلیله. منظورم معلومه. فقط دو گونگیش رو فکر کنم مناقشه نکنه. دو گونگیش معلوم بشه. ببین یه بار شما سر کار برای همین است که این منطق پتانسیل بحث در این جزئیات و شخصیات داره. شما منطق ریاضی اگه بخونید شروعش با این است. مثلا برهان منطق ریاضی اگر داشته باشی P و Q نتیجه می شود P. درسته؟ یعنی دیگه مثال بده. اگر زید آمد و بعد آمد پس زید آمد. توضیح آزار داره. خب باش توضیح آزار باشه. با همین نیست چهار بود. سه چهار تا استدلال اصلی منطق چی؟ یکی شرطه، یکی عطفه، یکی یا P یا Q. نمیتونی بگه حتما P. از P و Q میتونی نتیجه بگیری P. پی یا کیو نتیجه باید جدول ارزش درست کنم و جدول ارزش میدن جلو. نکته
قضیه حقیقیه رو میذارم کنار با قضیه
با قضیه شخصیه. نکته من اینه قضیه شخصی در واقع هست و ربط منطقی دارد برخلاف تلقی قدما ارسطویی که گفت جزئی لا یکون کاسما ولا مبتسما. منطق ریاضی به شما نشون میده قضایای شخصی میتونی رابطه منطقی برقرار کنی و خروجی بگیری. بس فرق مهمی بین منطق ارسطویی با منطق چیز هست این است که خلاصه ما تو عالم هم نیازمند عملا توی استدلال هم نیازمند بحثای موهومی هستیم، هم نیازمند بحثای مصداقی هستیم. منطق علمای مشکل چوری حل کردن تو منطق ارسطو؟ با برخی و هم با نسب اربعه. این برخی و هم اونجاست که سور وارد بشه. سور ناظر به اشخاصه نه ناظر به ماهیت. معلومه دیگه؟ برخی برخی انسان ها دیگه ماهیت انسان کار نداریم. برخی انسان یعنی افراد انسان.
این منطق اسلامی هست یعنی از منطق ریاضی رو عکس کرد؟
نه، یه مقابل منطق اسلامی نه. نکته من اینه دو تا فضا است که منطق یعنی میخوام اصلا ذهن رو دارم میگم. یه کارکردهای تو خود مفهوم داره منطقی، یه کارکردهایی تو افق مصداق داره منطقی. ارسطو با دستفرمان مفهومی محض رفت جلو منطق و سامان داد. منطقی رو ما دیدن کم داره، هی بحث مصداق بهش وارد کردن. برای شما الان اشکال رو حتما با سور بگی. شما اشکال رو اشکال رو برای توضیح بدید، یعنی هر برقی یا تو مثل دیگه مفصل بگید. خود من در اصل سور نمیخواست. چرا؟ چون عرض لازم بود. عرض لازم حتما همشون کلی هست. مسادرش مهم نیست. این هم یه مدل کاره. حالا بریم سراغ قرمیر. قرمیر از منطق گزاره ها شروع میکنن میرسن سراغ منطق محمول ها به قول خودشون. منطق محمول ها اونجایی که میخوان در مورد مفاهیم ما صحبت کنن، یعنی بحث های ماهوی رفت های منطقی که تو این رو فقط اینو چیکار میکنن؟ کاری که میکنن که واقعا اون کسی اولی بار فکر کرده فوق العاده بوده، شاهکار کرده این فکرش، اینه که میان ذات رو انکار میکنن. انکار ذات میکنن اینجا و اینجا ذات رو انکار میکنن میذارن ایکس. بعد تمام قضایای حملیه که اساساً هم با موضوع محمول سرکار داره تبدیل میکنن به قضایای جزئیه اقسام گوناگون. مثلا هر انسانی حیوان هر چی بخواد بگید، هر انسانی مثلا هم کلی بگید، هر انسانی میراث میگه ما ایکسی داریم به ازای هر ایکس ذات که نمیدونم ذات چیه. اون ذات اولا اگر انسان باشه به ازای هر ایکس اف ایکس، یعنی اگر اون ایکس انسان باشه ببینید تو فضای منطق خودم عقل بعد و عقل هم یادتونه یا عقل بعد هم ببینید بعد آیا همه جا عقل بعد داشتی؟ اگر یادتون چه همه جا عقل بعد داشتی؟ وقتی بودی انسان ایوان هست عقل بعد داشتی؟ ولی وقتی بودی کاتب مثلا نقاش هست یا بودی عقل بعد داری عقل هم داری؟ این مدل تو منطقه چیزی پیدا شده میگه به ازای هر ایکس اگر ایکس کاتب باشه آنگاه ایکس در قاش است. درسته این شد دیگه عبدال برد عبدال هم داشتی عملا این قدر شرکه داشتی وقتی بودی هر کاتبی نقاش است. یعنی اگر کسی باشه که آن انسانی باشه که آن انسان کاتب باشه آنگاه آن انسان نقاش است. معلومه؟ این مدل رو اینا در واقع اینجا پیاده بکنه برای قرار کلی ما رو اینجوری میگن به ازای هر ایکس اف ایکس آنگاه جی ایکس. قضیه جزئیه ما رو چیکار؟ جزئیه غیر از شخصی هست و برخی غیر از زیده میدونه دیگه. قضیه جزئیه رو چیکار میکنن؟ قضیه جزئیه رو ترکیب عطفی درستش میکنن. چرا؟ چون قضیه جزئیه نمیگه همیشه وجودی، یعنی ترکیب مثابه. قضیه کلی هستی مرد پرنده هست. اما تو دیم برخی سنگ رو سفیدن سنگی هست، سفیدی هم هست و این سنگ رو سفیدن. برای اینا چیکار میکنن؟ میگن ایکسی هست، ایکسی وجود دارد که مثلا ایکس سنگ است و ایکس سفید است. من الان مبالغه بحث مفصل شد فقط من ذهنتون تو این فقط رو برم که یک اکسیلوی مهم میگه رخ داد تو اینا که بعدا تو فلسفه اینا خیلی به درد خورد این است که اومدن تفکیک کردن حوزه مفهوم رو از مصداق به لحاظ بحث منطقی. مگر مفهوم مصداق از قدیم جدا بوده اصلا؟ یعنی گفتن همان گونه که منطقی ناظر به مفاهیم داریم که اساساً داره تو مفاهیم ماهیات حرکت میکنه، منطق ناظر به مصادیق داریم که اول و بذات تو مصادیق داره حرکت میکنه. حالا منطق ریاضی ها میخوان اینا رو به این برگردونن، سنت ایمو میخوان اینو به این برگردونن. میشه یا نمیشه بحث دیگه.
مرحوم نهایی هم اینو داره.
چی؟
انحلال قضیه شرطیه به شخصی.
کی داره؟
مرحوم نهایی.
نهایی؟
همین بحث
یادم نیست. خب اگه داشته باشی اصول من نگیدم بحث. تو سو؟
من انحلال معروف
من یادم نیست. نخوندم من. خب آقا اینم از این من ایشون آخرین مطلب یه اشاره پاسکال اینا میکنه جریان ایمانگرا. جریان ایمانگرا اینا هستن شما میگفتید پاسکال و کرکگور و اینا ایمانگرا. ایمانگرا که منکر عقل هم میتونن بزنن.
مشکل اینه
چی بگم
بازار مشکل اصلا اصلا تشخیص چی؟
یکی از مشکلاشون تشخیص بعد
اونجا که میرسن یعنی
نه تو خودت اصلا انواع توضیحات دارن 50 خورده مدل تبیین عقلی دارن یه جایی میخوندم
مثلا بچه‌ها چه کارو میسن مدلش نیست
اون مدلی که میدونن آکوینوس تبیین عقلی داره
یعنی توی کلام مسیحی با نگاه آکوینوس میشه نمیشه بعد از مبارد کرد بلکه کلام بشی مثلا ما میشه
نه اگه این با تسلیس دیگه این حرف را بلیست
خود گزاره های
ببینید خودت من یه جایی یکی میخونم 50 و چند مدل تبیین قضیه تسلیس دارم باشه داری خودشون از در خودشون دارن عقل شهر میدن
یعنی ما تا خود خدا با عقل میرسیم
اینو من گفتم حرف آکویناس نیست لاغا. خب آقا من جلسه بعد انشالله این مالبرانش هم آخر اینه، مالبرانش و اسپینوزا رو با سرعت میگم چون یه نکته هست داره اگه برسم خب مورد لایک لیست میگم، لایک لیست حرفای مهمی داره به نظر من بحث کردن داره. مالبرانش و اسپینوزا یکی دو نکته داره، من خودم نمیخوام اونجا متوقف بشم چون وقتمون هم کمه. الان فکر کنم جلسه چندمیم؟ هفته بعد، دو هفته بعد نمیدونم دو سه، حالا میگم بهتون تاریخ دقیقش. به هفته بعد هستیم اجالتا. خب
آزی 13 هم دیگه
با بابا تو اون بحث خواهیت یک کتاب خوبی پیدا کردم، همین بحث توی هدف خدمت خدا بحث کردم چون خواهیت انگاری در بحث هدف خدمت خدا از
محلی
میشن. خب یکی از شاید نداره امین حائری اینو کتاب کرده مرتضی طبیان من به شما بگم
در اونجایی نیست.
ما از بازی هست.